همراهان عزیز نسل مانا، سلام بر شما. فاطمه جوادیان هستم. این شماره از ماهنامه نسل مانا و ستون زندگی اختصاص داره به دوران کوتاه اما پر التهابی که در ماه گذشته داشتیم، دوران جنگ. صداهای مهیبی که تن هر انسانی رو می‌لرزوند، تن هر موجود زنده‌ای رو می‌لرزوند، چه برسه به افراد آسیب پذیر، به ویژه افراد نابینا. تصمیم گرفتیم که امروز کنار یکی از دوستان نابینا باشیم که علاوه بر محافظت از جان خودش، مسئولیت‌های دیگه‌ای رو هم بر عهده داره. دوست عزیزمون پریسا که نابیناست، متأهله و به اتفاق همسرش که ایشون هم کمبیناست زندگی میکنه. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. خانم پریسا سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان مجله نسل مانا. خوشحالم که در خدمتون هستم.
بسیار خوب. خانم پریسا، شرایط سختی بود واقعا برای همه ما. تقریبا من فکر میکنم که تو هر استانی این صداها شنیده شد. خیلی جاها خرابی به بار آورد. ما از خیلی از بچه ها هنوز خبر نداریم که چطور تونستن خودشون رو مدیریت کنن، چطور تونستن شرایط رو مدیریت کنن. به ما بگید که به طور کلی از همون ابتدا شما چطور خبردار شدی؟ از چه طریقی خبردار شدی که اتفاقی افتاده؟
حقیقت ما شب خواب بودیم، صبح بلند شدیم و اون شب که زده بودن شب اول ما اصلا هیچ صدایی نشنیدیم. یکی از دوستان من، خونمون مهمون بود، گفتش که دیشب زدن. من خبرها رو پیگیری دارم میکنم، اما دیشب من یه صدای خیلی ریز مثل حالت بنایی که مثلا میکوبن دیواری و مثلا خراب کنن، یه همچه حالت بوم بوم شنیدم، ولی فکر نمی کردم که زده باشن. و الان دارم خبرها رو پیگیری میکنم، میبینم که دیشب زدن و اون شب اول چیزی نشنده، ولی بله دیگه از این طریق بود.
بعد شما خودتون از توی خبرها، شبکه‌های اجتماعی اینا پیگیر شدید، دوست داشتید بدونید که چه اتفاقی افتاده؟ اینا جز منابع خبری، منابع اطلاعاتی شما هست یا نه ترجیح دادید که همین دوستا پیگیری کنن و به شما هم بگن؟
نه، من خودم تا جایی که امکان داشت، منظورم از امکان داشت از لحاظ اینترنته، خب دوست داشتم خودم پیگیری کنم، نه دوست نداشتم همین از طریقه. چون وقتی که خودم پیگیری میکردم، می‌نشستم تحلیل میکردم و بهش فکر میکردم، دوست داشتم با گوش خودم بشنوم.
ولی شرایط طوری بود که، یعنی اینترنت طوری بود که نمیتونستید از طریق اینترنت پیگیر بشید، درسته؟
نه دیگه نمیتونستم. بعد یکی از دوستام مودم داشت، موبینت، یه دیگه تا اون آخرین روزا تقریبا اینترنت میداد، حالا یکی دو روز آخر اونم نمیداد. ولی دیگه مجبور شدم که از روزی که خودمون اینترنت نداشتیم از طریق دوستان مطلع بشم و خب دیگه بحث و بررسی و تحلیل و اینها رو من دیگه اونجا با هم انجام میدادیم و میپرسیدم که دقیقاً چی گفتند.
برای شما فرقی میکرد که از اینترنت خبرها رو بگیری تا اینکه از همین تلویزیون ملی بخوای خبر رو بگیری؟ چرا دنبال اینترنت بودی؟
خیلی فرق میکرد برای من. من کلن اصلا اون روزها حقیقت تلویزیون روشن میکردند، خونه خودمون که اصلا روشن نمی کردیم، ولی خونه که از همسایه هامون چون رفت آمد زیادی داریم و یه جورایی دیگه کاسه یکی هستیم به قول معروف، من اونجا خواهش می کردم ازشون که تلویزیون رو خاموش کنند. رو اعصابم تاثیر خیلی بدی می زاشت و خب از طریق اینترنت که چک میکردم، خبر رو گوش میکردم، اونو بیشتر میتونستم هضم کنم. خیلی سخت بود ولی خب احساس میکردم که دارم حرفای صحیح تری میشنوم.
برای تو باورپذیر بود؟
باورپذیرتر، بله درسته.
خب یه خورده خصوصی تر، به هر حال اون صدای بمباران اولیه رو که نشنیدی، ولی اواسط روز، روز جمعه 23 خرداد، ما متوجه شدیم که در واقع ایران هم حمله کرده و کم کم متوجه شدیم که جنگ اتفاق افتاده. یعنی اینکه دیگه قضیه خیلی جدی تره و ما باید منتظر حمله های دیگه هم باشیم.
بله.
ما چه احساسی داشتی؟ چه فکر میکردی؟
من حقیقت وقتی که جمعه متوجه شدم که ایرانم زده، چون خبرها رو قبلا پیگیری میکردیم و در واقع تو خبرها میگفتن که این ما کاری با مردم نداریم، ما واقعا جاهایی که خونه های مسکونی طبیعی عادی هست واقعا ما کاری نداریم، ما جاهای به خصوصی، یعنی یه جورایی میخواستن بگن ما نقطه زنیم. بعد وقتی که دیدم ایرانم زده، خب متاسف شدم، چون میدونستم که بیگدار به آب میزنه و به اون دلیل بلند شدم و اولین چیزی که به ذهنم رسید، گزینه که به ذهنم رسید این بود که سریع یه ساک گذاشتم، تمام داروها، مدارک، یکم لباس، سعی کردم در نظر بگیرم، نشستم و فکر کردم من ممکنه تو چه شرایطی قرار بگیرم. من از لحاظ یک شرایط طبیعی، از لحاظ مشکل بینایی و خیلی چیزهای دیگه، و نشستم فکر کردم و تا اونجا که به ذهنم رسید تین ساک جا دادم و سعی کردم یه جوری هم باشه که البته حمل و نقلشم راحت باشه. گفتم شاید یهو لازم بتونیم که اینو ورداریم و بریم، حداقل چیزایی که عزیزند یا چیزایی که لازمند اینا. این اقدامم بود، ولی احساسم احساس تأسف انگیزی بود، خیلی متاسف شدم. یعنی اصلا برام اینجور نبود که بگم وای ایرانم زد، خب آخ جان جوابشون رو داد، یا مثلا نه اصلا اینجوری نبود. من واقعا به دلایل خیلی زیادی دلم میخواست که ایرانم نزنه، اصلا جوابشون رو نده.
یعنی فکر میکردی که اون نقطه زنی که از اونا انتظار میره از سمت ما انتظار نمیره و ممکنه منجر به جبران تلافی جویانه بشه از طرف اونا و اونا هم بخوان مناطق مسکونی رو هم بزنن؟
بله دقیقا همینطوری فکر میکردم. گفتم چقدر مگه میتونن تاب بیارن و بگن که مردم مقصر نیستن، اینا بلد نیستن، اینا نمیتونن، چقدر مگه میتونن تاب بیارن؟ خب میزنن دیگه. اونجا بود که دیدیم مثلا رفت آمد به شهرهای مختلفم دیگه خیلی سخت شده، واقعا اصلا یه جورایی چون ببخشید بنزین نبود و اینها، خب دیدم یه جورایی غیر ممکن شده و رون حساب بازم حالا در ادامه گفتگو میگم که اینجا چی جوریه و یه سری مسئولیت ها دارم و اینها.
جایی که شما زندگی میکنید اگه میخواستی فرار کنی، یعنی اگه قرار میشد که بری پایین، چه مشکلاتی داشتی اگر میخواستی بری پایین؟ مثلا آسانسور داشتی؟ پله های استراری؟ پله برقی؟ بالا بر؟ امکاناتی داشتی که بری پایین یا چه جوری باید
نه اصلا فقط یه چند تا پله. ما ساختمانمون از اون ساختمانایی که اصلا خوب نساختن و مثلا دیوار این واحد به اون واحد میخ فرو کنی، اون ور واحد اون میخه میاد بیرون، یعنی اینقدر واقعا ساختش علکی اصلا نابهن هنجاره یه جورایی. بعد ولی پله داشتیم میرفتیم، من نگرانیم بیشتر از جانب، اصلا جانب خودم میتونم بگم زیاد نبود، من فکر میکنم بیشتر از جانب کسایی بود که با من زندگی میکردن، یعنی نه تو واحد من ولی خب همون واحد کناری همسایمون، بیشتر نگرانیم بابت اون خانم محسن بود. ولی نه، فقط همون پله ها رو داشتیم. حالا این سوالتون رو اینجوری جواب بدم بهتره.
آه بیشتر نگران، یعنی در واقع نگران نه، در واقع همون پله ها بود که فکر کردی توی موقعیت پایداری از پله ها به هر حال میری پایین، با همون ساک، با نابینایی و مشکل دیگه جسمی هم دارید؟
بله، پاهم قدرت لنفاوی پاهم رگاش بسته شده و این باعث میشه که من مثل قبل، من خیلی سریع از پله ها میرفتم، یعنی دقیقا با یه بینا برابری میکرد سرعت من، من اینو به جرأت میتونم بگم، ولی الان خب نمیتونم. و خب اینم ولی جز نگرانی هام نبود، میگفتم میرسم دیگه. آخه اینقدر فکر زیاد بود که راستش به این موضوع فکر نکردم اصلا.
درسته. خب از همسایه کناری بگو، همسایه کناری چی بود داستانش؟
همسایه کناری ما کلن 6 نفر بودیم کنار هم که تصمیم گرفتیم هیچ کس هیچ جا نره، یعنی هم ما برامون امکان داشت، من و همسرم، که بریم جای دیگه و هم اون 4 نفر دیگه. ولی اون 4 نفر دیگه گفتن آبجی پریسا، و میگن آبجی پریسا اگر که هر جا باشه ما همون جاییم، و ما تصمیم گرفتیم بمیریم و بمونیم کنار هم باشیم. بعد واقعا مادر این ماشیشتا یه جورایی یک خانم مسنیه و از لحاظ روانی هم اینجوریه که حرفی که خودش میزنه قبول داره، یعنی مثلا یه وقتایی مثلا یه جوری انگار مثلا دکترای از دانشگاه هاروارد گرفته مثلا دکتراش، یا مثلا الان انگار که متخصص خصوصی مثلا جنگه، حالا هر چی بهش میخواستم اینو القا کنم حداقل، یا حتی بگم مادر ببین این که زدن، میرفتم بسیار آرومش میکردم. یعنی البته اگر یه لحظه دیر میرفتم فقط میگفت پریسا کو، هم میخواست منو و همین که خب وقتی میرفتم خیلی بهش آرامش میدادم، مادر ببین اینطوری نیستش که، ببین رفتش الان اینجا رو زد رفت، این دیگه نمیاد بزنه. براش توضیح میدادم حتی که ببین چون اگر بخواد بازم اینجا رو بزنه دیگه حواس ایران جمع میشه، نمیذاره دیگه اینجا رو بزنن، این منطقه رو سمت ما رو که نزدن، این صدا خیلی دوره، دور رو زدن، این صدا که چیزی نیست که، ولی دیگه نمیزنه اینجا رو، حواسش رو، اگه بخواد بزنه شبای بعد میزنه، امشب بخواب. ولی از اونجایی که حرف خودش رو قبول داشت باعث میشد که ما خیلی به زحمت بیفتیم، یعنی مخصوص من دیگه، چون واقعا میتونم بگم 2 شبشو من تا خود صبح نشستم لب تختش، یعنی با همین پای ناراحت هم، یا تا خود صبح نشستم لب تختش، دستش گرفتم هم گفتم بیداری مامان، بخواب هیچی نمیشه، من به تو قول میدم. ببین صبح بهش میگفتم دیدی نزدن، بهت گفتم دیگه نمیزنن، باز دوره شب بعدش هم همونطور بود. خیلی از این لحاظ یعنی این بزرگترین فکر من بود، حالا غیر از مسائل سیاسی. البته
اینطور که پیداست، من از صحبت‌های شما متوجه میشم که انگار نقطه اتکای تمام این آدمایی که با شما زندگی میکنن، کنار شما زندگی میکنن، در همسایگی شما، همسرتون، بقیه اینا، انگار نقطه اتکایشون از نظر فکری شاید شما هستین، یعنی رو اون چیزی که ممکنه که هر کس به نوعی تحلیلی بکنه، به هر حال آدم فکر کنه اونجا رو زدن بازم میزنن، همینجا رو میزنن، ما رو میزنن، ولی نهایتا اون چی که سعی میکنن باورش کنن یا بهش اعتماد کنن اون صحبتی که شما میکنی، درسته؟
بله، فکری و امنیتی من هستم، چون مامانم معتقده دیگه، بهش میگم مامانم دیگه، چون میگم آخه
ایشون
خیلی نزدیکیم.
مادر تمام این افرادی هست که اینجا
بله
با
دیگه، دیگه
شما و همسرتون و خانواده
بله
خودشون و
دیگه،
همه
دیگه
بهشون
مامان
میگین مامان.
هممونه دیگه. من واقعا بر این امنیتی و مثلا مامانم معتقده حتی اگر باور نکنه حرفای منو، یعنی ظاهرش نشون بده که باور نکنه، ولی من باز باشم کنارش، یعنی باشم، باور نکنه بزنن اما من باشم. حالا چی از این دریافت میکنه نمیدونم، ولی این حتی قبل از، یعنی روز اولی که زدن من رو تختم دراز کشیده بودم، دوستم هم هنوز خونمون بود نرفته بود، گفتش که یهو اومد گفت پری تو میخوای بری اصفهان؟ گفتم نه. یعنی دقیقا، یعنی ترسش یه دفعه از این شد که نکنه من برم. یعنی اینطوریه، بله واقعا همینجوره که میگین.
البته اونجا هم همچین جای امنی نبود دیگه،
نه
الان
نبود، ولی خب دیگه
شرایط اینطوری بود که واقعا هیچ جا آدم هی فکر میکرد یه جایی ممکن امتر باشه، ولی کار یه جوری پیش رفت که هیچ جا دیگه امن نبود، حتی رشت.
در صورتی که میشد امن باشه. نه این آدمو متاسف میکنه
بله
دیگه، میشد
بله
بله، بله. میشد
میشد
خیلی
که
جاها.
امن باشه. این افرادی که تو همسایگی شما زندگی میکنن، اونا توان جسمیشون چطور هست؟ اونا شرایط خوبی دارن؟
شرطشون، اونا هم بیناییشون کمه، اما خب شرایط اینجوری بی دست و پا نیستن، همچین راحت خودمونی بگم این بی دست و پا نیستن، میتونن در موقع لزوم از خودشون دفاع کنن.
به حال همه اینا یه طرفی مادر سالمندم این کنار هست دیگه.
آره مادر
الان
سالمه.
که من فکر میکنم ببینم شما حق داشتی به این فکر نکنی که پله ها، البته گاهی وقتا آدم فکر میکنه، شاید الان در واقع توی این همه مسائل کلی اون نمی گنجه که خب اگر قرار شد فرار کنیم خودمون چجوری بریم، افراد چجوری ببریم، بسته ها رو چجوری ببریم، چقدر زمان میخوایم ببریم، مثلا بریم پایین، یه همچی فکرهایی به ذهن آدم میرسه. برای اینقدر که شرایط مراقبت سخت بوده دیگه آدم فکر کنه که فعلا بهتره به اون مسائل بپردازه.
دقیقا همینطور، وگرنه که این افکار بسیار درستی بود که اون موقع به ذهن آدم برسه که آدم چجوری بره، آیا میرسه نمیرسه، این پیچا چجوریه مثلا. اما خب میدونین من همسایه ها زودی جمع میشدند بیرون، به محض اینکه یه دونه صدا میومد من تنها کاری که میتونستم بکنم میرفتم سر پله ها یکیشون رو صدا میکردم، گفتم من خواهش میکنم یواش حرف بزنید که مامان من یه موقع حواس نکنه بیاد پایین، فکر کنه واقعا حتما امنیت پایینه که شما میرید پایین. آخه امنیت پایین نیستش که، کی گفته؟ الان شما تو کوچه این، اگه از بیان برن رو سرتون بزنن، آخه اصلا بشینید تو خونه باور کنید که اصلا اینطوری نیست. گفتم البته من برای شما تعیین تکلیف نمیکنم، ولی فقط یکم آرومتر این متوجه نشه. تمام درا رو میبستیم، بعد مثلا من میگفتم مامان بدون اینکه اون حرف بزنه من سری خودم میبستم، میگفتم ای بای مامان نمیبینی رفتن سراغ ماشیناشون رو نجات بدن تا گول بخوره و دیگه حواسش نره اونور، چون وحشت من این بود که بگه منم میخوام برم پایین.
دقیقا منم فکر کنم فرق چندانی نداشت اگر
نه
کسی
نداشت واقعا،
بیرون میرفت یا داخل، ولی شاید مردم میرفتن بیرون که در واقع در یه جمعی قرار بگیرن تا اون سطح استرسشون بیاد پایین.
آره حتی
ولی
حالت
خب
روانیه مثلا به آدم فکر میکنه که اینجوریه، وگر نه از لازه
و خب متاسفانه حتی بعد از اینکه میزدن هم مردم میرفتن پایین دیگه، وقتی که اونجا رو زدن که دیگه بعد با اونجا کاری ندارن.
اون مشکل بود دیگه، اون مشکل، یعنی تا صبح دیگه وای میسادن دیگه، واقعا شب نشینی که نمیشد، شب ایستادگی به معنای واقعی.
متاسفانه خب نه آژیری داشتیم که خبرمون کنه و نه پناهگاهی که بتونیم بعد از شنیدن آژیر به سمت اون پناهگاه بریم، حداقل نه آموزشی. یه سری نکته ها هست که ای کاش در واقع از ابتدا طور دیگه ای بود. ببین شما جنگ ایران و عراق هم دیدین، ما هم دیدیم،
بله.
این شما رو آیا یاد اون موقع مینداخت؟ به چیزی در این مورد فکر میکردی؟
نه هیچی شبیه اون نبود. من میگفتم جنگه، ولی اصلا انگار اون موقع، آخه اون موقع انگار که آدم آمادگی داشت، به قولن یه آژیری داشت، یه جوری بود میتونست رادیو رو روشن کنه. و ضمناً اون موقع خبره رو به این حد دستکاری میکردم، ولی نه به این حد دیگه. بچم الان دیگه من از این خیلی بیشتر از جنگ ایران و عراق ترس نه، ولی بیشتر بهش فکر میکردم. شاید به خاطر سنم بود، نمیدونم، یا چون موقع سنم کمتر بود، ولی کلا میگفتم، همش با خودم میگفتم خب چه کارمون دارید؟ شاید اینترنت باز باشه به ما یه جورایی یاد بدن از خودمون محافظت کنیم. و واقعا یه وقتایی که کوچولو اینترنت وام شد میدیدی، آره واقعا بهمون یاد میدن یه چیزایی، چجوری بشینید، دستتون رو چجوری رو گوشتون بذارید، میدیدی واقعا یاد میدن. ولی خب اینترنت ها رو میبستن دیگه، میبستن. و اینکه اینترنت ها رو خود این بستن اینترنت ها به نظر من مردم رو بیشتر میترسوند. میگه چه خبر که اینترنت رو بستن؟ من خیلی ها رو دیدم، هم گفت وای این احتمالا خیلی پریسا، این باید جنگ بزرگی باشه که اینترنت ها رو بستن که ما متوجه نشیم. خب من نظرم این نبود، گفتم نه اصلا اینطور نیست، چون نمیشه اینجوری که اینا دارن تلافی میکنن. اینا عملا میخوان یه جنگ را بندازن، و واقعا اونجوری هم که میزنن اگه بخوان اونا مثل اینا بزنن که ما نابودیم، که این نمیکنن، نمیشه. به خاطر همین این زود تموم میشه. ولی خب مردم واقعا خیلی از ترسا هم بابت همین نبود اینترنت بود.
خیلی از میدونی که یکی از دلایل محدود کردن اینترنت، مسدود کردن اینترنت، در واقع محدود کردن عملیاتی بود که در داخل انجام میشد، ریز پرنده هایی که در واقع با سیم کارت هدایت میشدن. یه خورده یکی از دلایلش این میتونست
یه
باشه.
خودم حق داشتن دیگه،
آره،
میشه گفت دیگه.
ولی خب
بله
به هر حال افراد دارای معلولیت چون واقعا به
بله
تکنولوژی وابستگی بالایی پیدا کردن و با تکنولوژی باعث توان افزایی افراد دارای معلولیت شده، این کاملا این مسئله رو، یعنی در واقع بستن اینترنت افراد دارای معلولیت رو کاملا درصد بالایی از تواناییشون و راه های ارتباطیشون رو می گرفت. از جمله بچه های ناشنوا که ارتعاش ها رو حس می کردن، ولی کسی باید می بود که به صورت تماس تصویری براش توضیح بده که این چی هست، مشکلی نیست یا مشکلی هست یا کجا رو زدن، ولی خب
آخ
ممکن بود این دسترسی ها
وای،
محدود باشه.
دقیقا بدتر از ما هم هست. ما حداقل ما باز بیشتر اشراف داریم به اطرافمون، خیلی بیشتره، ولی واقعا اشرافمون خیلی کمه. نمیدونم،
نه افراد نابینا هم خب به هر حال با یه تماس تصویری میتونستن متوجه بشن که کجا آتیش گرفته که به اون سمت نرن، یا کجا شرایط، اصلا کجا کپه خاک ریخته که به اون سمت نرن. تو تماس تصویری میشد این مسائل رو حل کرد. اون موقع همه
دقیقا
آدما دارن فرار میکنن، یعنی کسی ممکنه واقعا به فکر کسی نباشه، مخصوصا کسایی که ازدواج درون گروهی کردن، بچه ای ندارن، یا خودشون تنها دارن زندگی میکنن، نابینا هستن، و اینا ممکن بود خیلی آسیب پذیرتر باشن اگر ساختمان های اطرافشون خراب میشد.
وای بله دقیقا این درسته، این بسیار نکته قابل توجهیه.
پس یه وقتایی به فکر جنگ ایران و عراق میافتادی، ولی هی فکر میکردی که این چقدر با اون تفاوت داره.
بله میافتادم، خیلی هم میافتادم، ولی مقایسه میکردم، مقایسه میکردم، بعد میدیدم وای اصلا در عرض، یعنی تعجب میکنم اصلا سر تا سر این چند روز طول کشید، نمیدونم دقیقا چند روز،
12 روز، جنگ 12 روزه معروفه.
بله ولی در 12 روز چنان وسایل گرون شد که اصلا یعنی چه سوء استفاده، ما میرفتیم به روغن بخریم، میگفتن باید باش با روغن بخریم، باید باش تون مایه لادنم بخریم. میگم یعنی واقعا خیلی زود اینا، اصلا میخوام بگم یعنی خیلی سرعتی. بله خب آدم ناراحت میشد، میگه خب اینکه
خریداتون رو تو این دوره حضوری میکردین دیگه، نه تلفنی که نمیکردین، مثل همون
خریدمونو
قبلش حضوری که میرفتین، الان هم باز حضوری میرن.
دقیقا همین کارو میکنیم. بعد وای خیلی بد بود تو صف نون، مثلا ساعت 6 صبح پا میشدیم میرفتیم، دقیقا یعنی میرفتیم 3-4 نفر 6 تا 8:30 تو صف نون، 2 ساعت و نیم میرفتیم که هر کدوممون بتونیم 4 تا نون بگیریم. بعد میومدیم گفتیم خب حالا امروزمون بخیر، بعد تازه میرسوندیم به بقیه هم. بعد کسی بود زنگ زد به ما گفت ما دوتا یه پیر زن پیر مردیم، یه پسر جوانم داریم، ولی هر جا رفته نون پیدا نکرده. گفتم که همچین چیزی نمیشه که، بالاخره اینجا نون هست، ولی خب دیگه نمیتونستیم اینطوری فکر کنیم. و تازه ما میرفتیم اونجا به اون دوتا بینا هم تازه به وسیله
خدمات میدادین.
اسنپ خدمات دادیم تازه بود. بالاخره همینجوریه دیگه.
آره، یکی از مشکلاتی که پیش اومده بود این که درگاه های پرداختی کار نمی کرد. یعنی اگه حتی شبکه داخلی هم شما میخواستید در واقع کاری انجام بدین، از شبکه های داخلی میخواستید استفاده کنید، باز درگاه پرداختی جواب نمیداد. باز دوباره مجبور بودید که یا از کسی بخواید کمکتون کنه، یا اینکه خودتون برید حضوری یه جایی رو پیدا کنید بتونید ازش خرید
دقیقا
انجام
درگاه
بدید.
های پرداختی جواب نمیداد، دقیقا اون مشکل بود. دیگه
بسیار
دوران
خوب.
سختی بود.
آره واقعا دور. فرقش، یکی از فرقای دیگهش با اون جنگ قبلی این بود که اون طولانی و کم شدت بود، این کوتاه و پر شدت. اون فکر کن شما سالی یکی دو تا عملیات ممکن بود باشه، ولی اینجا خب 12 روز بسیار پرتنش، هیچ کس در امان نبود هیچ جا. اینجا اونجا هم مسافر اومده بود دیگه، درسته از جایی که در واقع خطر بیشتری احساس میکردن به سمت شما اومدن. آیا حضور آدمای بیشتر دور بر خودتون حس میکردن؟
نه اتفاقا حضور آدمای کمتر حس کردیم، اینجا همه میرفتن. آخه ما همون دیگه بخاطر اون یه سری چیزای امنیتی هم که دور بر ما هست میرفتن، گفتن که اینجا رو ممکنه بزنه، ولی واقعا ما خودمون یعنی اینقدر خلوت بود که ما تو خیابون را میرفتیم خیلی راحت میشد از عرض خیابون خیلی به سادگی میشد ما رد بشیم. یعنی کسی معمولا اینجا نمیمون، همه رفتن.
توی این صداها،
تازه
توی این خلوتی ها، توی این آدمایی که رفتن، توی این جنگ، یه جایی بود ته تهش بشینی فکر کنی، با خود احساس بیپناهی کنی؟
بله من به شدت اینجوری به شدت احساس بیپناهی میکردم. واقعا میگفتم که من خودم شخصا مینشستم پیش خودم میگفتم این چطور من الان اگر ما چیزیمون بشه، می نشستم حساب میکردم گفتم حالا ما هیچی، واقعا یه سری آدمایی که خیلی با سواد، خیلی پر معلومات، اصلا یه جورایی در حوزه خودشون میشه گفت دانشمند اینا، بعد حساب میکردم گفتم که خدایا چرا پس ملت دوست داشته نمیشن، اینجوری فکر میکردم. و بعدش هم که احساس بیپناهی شخصی هم میکردم، میگفتم که ببین الان باید توی این برهه بایستی که یه سری امکانات واسه معلولین میذاشتن، معلولینی که شاید نمیتونستن جایی برن اگه میخواستن برن، حالا یا غیر از معلولیت اصلا برای آدمایی که جایی نداشتن برن، کاش یه پناهگاهی میساختن، یه جایی میساختن مردم جمع میشدن. حداقل میدونین این دلشوره ها، این استرس ها بعدن مردم و بچه ها مگه یادشون میره این استرس ها رو بعدن چجوری میخوان جمعش کنن خانواده ها؟ مثلا بله احساس بیپناهی جایی میکردم واقعا.
چی کار میکردی بعد از
هم
اینکه احساس
شخصی هم
بیپناهی
اجتماعی.
میکردی؟ مثلا فکر میکردی چجوری خودت آروم میکردی؟ اینا رو از این جهت میپرسم که شاید یه کسی اون مسیری که شما رفتی رو نرفته باشه و شاید هنوز درگیر همون مسائل جنگ باشه و هنوز منتظر یه انفجار باشه.
من مطالعه میکردم. من واقعا دلم میخواست که بیشتر وقتمو بذارم برای مطالعه تا فکر نکنم. فکرش خیلی برام عمیق بود
تو
واقعا.
حوزه جنگ مطالعه نمی کردی؟ منظور اینه که مطالعه جانبی کتاب می خوندی؟
جانبی بله، نه تو حوزه جنگ نه، کتاب می خوندم. خب سریالایی که داشتم می دیدم، مثل گوش می کردم می دیدم، ولی کلن سعی می کردم با همین فقط مطالعه.
کتاب های صوتی و فیلم های توضیح دار.
بله، منظورم
کتاب
همین
های
بود.
صوتی و فیلم های توضیح دار تونسته کمک کنه تا کسی که احساس بیپناهی می کرده هم برای ملت خودش و هم برای خودش کمی روحش التیام پیدا کنه از این همه دردها.
من تشکر می کنم اینجا، احساس می کنم جا داره تشکر کنم از تمام کانال ها و واقعا اماکنی که اینها رو در اختیار ما میذارن و میشه واقعا بریم سراغشون، داشته باشیمشون. اونایی که از قبل دانلود کرده بودیم. حالا من جالب اینجاست که الان جنگ تموم شده، این سریال هایی که میذارن میخوام بعدم گوش کنم، شروع میکنم دانلود کردنش، دانلود میکنم میذارم کنار، میگم بعدن من پیش بینی، چون من فکر نمی کنم تموم بشه.
نمیشه، اعتمادی نیست، اعتمادی نیست،
نه نیست اصلا، فکر نمی کنم آخرش باشه
دیگه. متاسفانه وقتی اتفاق
تحلیلاتم
افتاده
اینو میگه بهم. ولی خب
در واقع علاوه بر غذای ارزاق خشک که همه خانواده ها خب فکر میکنن به اینکه باید داشته باشن آماده سازی میکنن، شما داری غذای روحت هم آماده میکنی و فیلم های توضیح دارت و کتاب های صوتی رو که از کانال مختلف دریافت میکنی رو دانلود میکنی، ذخیره میکنی برای روزهایی که بازم شاید اینترنت نداشته باشی.
به این موضوع فکر میکنم الان. اون روزا یه سری چیزا رو میخواستمشون، دانلود نداشتم، گفتم کاش دانلود کرده بودم. ولی کلن من توصیه میکنم که حالا اصلا کلن شاید اینجا جا نداشته باشه، جاش نباشه، ولی حالا یه جمله فقط، اینکه هم در زمان جنگ که بود ولی در زمانی هم که فشار روتون هست، من خودم هم اینو از کسی آموختم، وقتی فشار روتون هست حداقل امتحان کنید، برید سراغ مطالعه. کسایی که البته مطالعه کم میکنن، برید سراغ مطالعه و میبینید که اون فشار برداشته میشه، تا حدود زیادی تا حد زیادی برداشته میشه اون فشار.
بله، چون خیلی چیزا دیگه در دست ما که نیست که مثلا حالا بزنن نزنن، ما که نمیتونیم،
بله،
کنترلی روش نداریم، حداقل از زمان از این فضای خالی که داریم استفاده کنیم. خیلی منم یاد گرفتم حتما این کارو میکنم، چون واقعا من تو این دوران فکر میکردم اصلا دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت، به هیچ کاری نمیتونستم هیچ کاری بکنم، واقعا شرایط سختی بود.
میدونید من جالب اینجاست که مدتیه به خاطر این شرایط پاهام سختمه که غذا درست کنم، بعد الان که جنگ تموم شده تازه دارم فکر میکنم. اون موقع ها متوجه نمیشدم تو این 12 روز، ولی الان دارم فکر میکنم که من حرصم رو درست کردن غذا پیاده میکردم. الان یادم میاد که من تا این 12 روز کوفته تبریزی درست کردم. چرا؟ چون ورز دادن نیاز داشت. الان متوجه میشم اینا اثرات روانی بوده. یعنی یه فامیل آشنامون بود، اومده بود این از پرتو درمانی بنده خدا آمده بود، نمیتونست خودش دست بزنه به مواد غذایی. بعد میگفتش که پریسا، تو این کوفته رو جوری داری ورز میدی انگار از این زنای ترکی که مدت ها کوفته درست کردن. بعد یعنی الان یادم نمیدونم الان دیگه دستم اون توانایی داشته باشه یا نه، ولی اینقدر قدرتمند بود من ناراحتی و بیپناهیم و فکرم که این برای تعداد تقریبا زیادی 7-8 نفری کوفته درست میکردم، کوفته هم بزرگ درست میکنیم ما، یعنی مقدار زیاد مواد و من چنان بلند میکردم و میکوبیدم تو این کاسه، یعنی صدای اون
این در واقع انرژی و تنشی که در تو افتاده بود و سعی میکردی که به این شکل مدیریت کنی، این انرژی رو مدیریت کنی.
دلمه برگمو، یعنی این مواد، یعنی میدونی من فکر کنم دیگه هرگز نتونم کوفته ای مثل اون بزرگ
پس لازمه یه جنگ دیگه هم بشه. نه نه نمیارزه نمیارزه، تو کوفته درست کن. به هر حال میدونی بعضی وقت ما نمیدونیم چه قدرتی داریم. میگن یه مادری وقتی میدونی بچهش داشته میرفته زیر کامیون رو بلند میکنه با شونش، یعنی او هیچ زنی فکر نمیکنه همچین انرژی داشته باشه، ولی پاش که برسه این انرژی هم داره. و شما هم همینطور فکرش نمیکردی با توجه به پادرد زیادی که داری و نمیتونی، واقعا نمیتونی کاری انجام بدی، اونم یه کار در واقع پرتحرکی مثل درست کردن کوفته، فکر نمیکردی بتونی این کار رو انجام بدی، ولی اینجا میدیدی که این کوفته درست کردن تو ممکنه افراد دیگر رو در واقع به جمع خانواده برگردونه، از اون استرساشون کم کنه، بگی خب بابا اگه امنیت نبود که این نمیومد این کارو بکنه.
دقیقا این منظورم داشتم، خواستم مامانم احساس وان امنیت بیشتری کنه و منو ببینه، من یعنی من الگوام، منو میدید که نه دیگه پس میشه و واقعا بلند میشد.
تو اون زمان جنگ ایران و عراق هم همینطور بود، مردم واقعا دیگه به این نتیجه رسیدن که زندگیشون رو همینجور ادامه بدن زیره چه عروسی هایی که در واقع در زمان برگزاری عروسی، موقع عروسی ها خیلی تو خونه برگزار میشد و روشون بمب ریخت، یعنی لباس عروس بعد از زیر آوار لباس عروس در می آوردن، آدمی که توش بود، چه میدونم روسری رنگی، نوشته هایی که بر جای مونده، واقعا آدم دیگه به این نتیجه میرسه که باید زندگی کنه دیگه، باید زندگی کنه.
دقیقا همینطوره، من فکر کردم گفتم وای این واقعا بذار میگم اصلا الان خودم داشتم دیروز فکر میکردم گفتم خدایی، یعنی بازم من میتونم اون همه مواد رو بلند کنم اونطور بکوبم که این شکوفه دوستمون گفتش برسه به یه این هم میگفت میگفت مثل این کبابی های چیز
حرفه‌ای، کبابی های حرفه‌ای.
آره میگفت چه این کبابی حرفه‌ای چنان میگه، بعد واقعا کوفته چنان سفت و قشنگ شده بود که خدا گفتن نداره، ولی میگم یعنی خیلی دلم میخواد بدونم اینقدر که حرسم و سر کوفته بیاده میکنم، آیا باز میتونم فکر میکنم دیگه
حالا انشالله که. البته خب قطعا اون تمرکزی که شما داری تمام این حرس رو به یه انرژی مثبت تبدیلش کردی، بعد وارد کردی رو این کوفته ها که آدم احساس امنیت بکنه، ولی واقعا امیدوارم که توی شرایط بهتری مجبور بشی که اینطوری کوفته درست کنی.
آره واقعا امیدوارم که همه آره من نمیدونم دیگران چه کار کردن، ولی واقعا من این مسئله بود دیگه.
آره امیدواری که همه تونسته باشن هر کسی به نوعی خودشو آروم کرده باشه، شرایط رو برای خودش بهتر کرده باشه، ولی خب برای یه سری مسائل عمومیه مثل همین بحث اینترنت و درگاه‌های پرداختی و نمیدونم مثل مسائل این چنینی گرونی اینا دیگه دست ما نبوده و نیست. امیدوارم به هم دیگه رحم کنیم. خب پریسا جون، اگر نکته ای هست که دوست داشتی راجبه صحبت کنی و من پرسشی نکردم، با خیال راحت شما خودت در مورد اون نکته صحبت کن.
امیدوارم که تونسته باشم تجربه داده باشم.
قطعا همینطوره، قطعا تجربه به اشتراک گذاشتید با ما.
امیدوارم همگی همه دستن در کاران این ماهنامه واقعا موفق و سرشار از آرامش باشن، چون به نظر من آرامش داشتن یعنی داشتن همه چیز دیگه، و از اینکه اینو ساپورت میکنن انجام میدن خیلی خوبه و من گوش میکنم، خیلی دوست دارم، خیلی چیزا ازش یاد میگیرم و واقعا اینجا جا داره که تشکر کنم. همین.
حالا جالبه بهتون بگم که ما معمولا تقریبا تا 21 22 ماه در واقع مطالبمون رو میبندیم تو ماهنامه و میفرستیم برای چاپ بریل، برای ویراستاری بریل و بعد چاپ بریل و اینها. و بچه ها که خب تو 23 این اتفاق افتاد، بچه های بریلمون، بچه های که میخواستن پرینت انجام بدن، بچه هایی که صحافیامون، اینا تو این شرایط تو تهران رفته بودن چاپخونه برای انجام کارها.
جدا؟
تو این شرایطی که اینترنت نبود توی تیر ماه به سختی، به محض اینکه حالا اینترنت راهش باز شد، به سختی مطالب و اپیزودهای صوتی و پادکست ها رو آپلود کردن که به دست بچه ها برسه. حالا نمیدونم شما از کسایی هستید که ماهنامه نسل مانا هم جز منابع مطالعاتی هست یا نه، ولی خب کسایی هستن که این ماهنامه وقتی بریلش به دستشون میرسه و اون اپیزودهای صوتی توی وبسایت توی تلگرام به دستشون میرسه، واقعا براشون دلخوشیه و همکارای ما خیلی سعی کردن که اینا رو بتونن به موقع بارگذاری کنن، حداقل اگر تو تلگرام هم نشد توی وبسایت بتونن بارگذاری کنن تا بچه‌ها بهش دسترسی داشته باشن.
آخه خیلی جالبه، میدونی راجبه همه چیز صحبت میکنم و خیلی چیزا یاد میگیریم، خیلی چیزا به اشتراک گذاشته میشه و خب واقعا شاید ما اینجوری نتونیم همدیگر ببینیم، خیلی چیزا از هم یاد بگیریم، ولی اینطوری خب همین به اشتراک گذاشتن ها باعث میشه که خیلی آموخته ها بره بالا.
دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. همین شمایی که الان پذیرفتی وقت گذاشتی بیای با ما صحبت کنی، ما در واقع همکارای مترجممون که مطالبی رو ترجمه میکنن تو حوزه های مختلف، مثلا کمبینایی که هم میبینه و هم خب از اسا استفاده میکنه. خیلی وقتا ممکنه بچه های ما تو ایران دلشون نخواد وقتی کمبینا هستن از اسا استفاده کنن، اما این آدم یه آدم موفقیه، توی کشور دیگه این کارو کرده و تجربهش رو داره به اشتراک میذاره. وقتی کسی اینو میخونه میگه که خب این کارو انجام داده، چرا من ندم؟ یعنی از مگنیفایر برای در واقع مطالعه تو لپتاپش استفاده میکنه، پس درست نما، و از این بار وقتی رفت آمد میکنه از عصا استفاده میکنه، هم میبینه هم نمیبینه. اون ندیدنش رو در واقع با عصا پوشش میده، با مگنیفایر پوشش میده. اون قسمتی هم که میبینه خب میبینه. یا باز دوباره یه ترجمه دیگه بود، یه قاضی بود که نابینا شده بود و پذیرش نابینایی براش چقدر سخت بود. همزمان ما خب باهمون تماس خیلی میگیرن دیگه، کسایی که تو بزرگسالی نابینا شدن میخوان که بریل رو یاد بگیرن، میخوان که از امکانات صوتی تلفن همراه یا کامپیوتر استفاده کنن، نرم افزارا رو بشناسن. این مطالعه این تجربه ها خیلی میتونه بهشون کمک کننده باشه. اینا رو گفتم تا بدونی که هر نکته‌ای که گفتی میتونه تو گوشه گوشه این خاک، یا حتی میتونم بگم این هر فارسی زبانی که صدای شما رو میشنوه، ممکنه که بخشی از صحبت شما براش راهگشا بوده باشه. منم خیلی خوشحال شدم، خیلی لطف کردی با ما مصاحبه کردی. منم براتون آرزوی روزهای روشن‌تر میکنم، روزهایی پر از احساس امنیت هم برای خودتون، هم برای خانواده و همسایه‌ها و هر کسی که در کنار شما زندگی میکنن. و اگر صحبت خاصی نداری، شما و شنونده های عزیزمون رو به خدای مهربون میسپارم.
منم برای شما و همه اعضای این ماهنامه آرزوی موفقیت دارم. هر دی نیست. خدا نگهدار.